کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان امضای قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. و جزئیات تازه از مرگ یک مقام پیشین روسیه در آمریکا که 3 سال پیش درگذشته بود. با سلام و روز همیتون بخیر، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با شما خواهیم بود. در نیمه دوم هم برنامه های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. جزئیات از گزارش های ما تا لحظات بعد در آغاز خبرهای این ساعت.
سرخطها رئیس جمهور غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودی جزئیات عملیاتهایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی کنند. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گرد همایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند و اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر یک مسجد در نیوزیلند جان به سلامت برده بودند به کشورشان بازگشتند. مشروع خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید تمامی نهادهای امنیتی مکلفند به زودترین فرصت جزئیات عملیات‌هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات ارائه کنند. در خبرنامه روز شنبه ارک همچنان آمده است عدم ارائه معلومات درباره تلفات ملکی پذیرفتنی نیست. بر اساس خبرنامه این موضوع در یک نشست امنیتی بر ریاست رئیس جمهور غنی به روز شنبه در ارگ ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت. در ادامه آمده که در این نشست مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی و نمایندگان ماموریت حمایت قاطع طرح خود را در مورد جلوگیری از تلفات غیر نظامیان بر رئیس جمهور غنی ارائه کردند، اما جزئیات این طرح در بیانیه نیامده است. در گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که در سال 2018 بیش از 3800 غیر نظامی به شمول 927 کودک در افغانستان کشته و بیش از 7100 تن دیگر در نتیجه خشونت ها زخمی شدند. پلیس در ولایت فاریاب میگوید برنامه دور کردن فیلم های دودی و سیاه از موترها و نیز برداشتن نمبر پلیت های خودسرانه را در این ولایت آغاز کرده است. جنرال غیب‌الله سادات قمندان امنیه فاریاب روز شنبه بر رادیو آزادی بیان کس کس نام ببرد چنین توضیح داد.
در مجموع اینا فیلم های سیاه را نصب کرده بودند و برای وسایلشان پلیت های مزخرف نصب کرده بودند، از این استفاده میکردند تا اینکه یگان کارهای غیر قانونی خود انجام بدهند.
با گزارش خبرنگار رادیو آزادی در محل، شمار از اعضای شورای ولایتی فاریاب با استقبال از این اقدام پلیس فیلم‌های دودی و سیاه از روی شیشه‌های سیاه موترهایشان را به روز شنبه در حضور رسانه‌ها دور کردند. باشنده‌های شهر میمنه اخیراً از افزایش موترهای شیشه سیاه و نیز وسایط دارای نمبر پلیت‌های خودسرانه شکایت کردند. اکنون آنان گفتند که این کار پلیس نباید نمایشی باشد و برنامه برداشتن شیشه های سیاه از موترها باید در این ولایت با جدیت ادامه یابد. صدها باشنده ولایت پنجشیر در گرد همایی در مرکز این ولایت درباره روند صلح بحث کردند. این گرد همایی مشورتی روز شنبه از سوی شورای ولایتی پنجشیر راه اندازی شد. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر گفت صلح را که در آن دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود نمیپذیرند.
18 سال است که خانم ها با دستاوردهای عظیمی را که داشتن، معلم هستند، دکتر هستند، نرس هستند، وکیل در شورای ملی هستند، وکیل در شورای ولایتی در 34 ولایت افغانستان هستند. اگر طالبا بیاید ما و شما چی فکر میکنیم؟ آیا این پروسه خاطی دامدش؟ آیا بازم به خواهر ما اجازه تعلیم و تحصیل خاط داده شد؟
طالبان در بیانیه 5 ماه فوریه گفتند امارت اسلامی در چارچوب اسلام و عنعنه افغانی به تمامی حقوق زنان متعهد است. در بیرون از افغانستان 5 دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان به تازگی در قطر به پایان رسید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان هفته گذشته در توییترش نوشت روی مسوده 2 مورد یعنی خروج نیروها و تضمین در مورد مبارزه با تروریسم توافق شده است، اما گفته که هنوز هیچ چیز نهایی نشده. اینجا رادیو آزادی است. حالا هم چند خبر از منطقه و جهان. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش که از حمله بر یک مسجد در نیوزیلند جان به سلامت برده بودند به کشورشان بازگشتند. این بازیکنان بنگلادشی گفتند برای آنها مدت نیاز است تا از صدمه روانی این رویداد بیرون شوند. محمد الله ریاض کاپیتان تیم بنگلادش در میدان هوایی داکا به خبرنگاران گفت تنها این را گفته میتواند که خیلی خوش شانس بودند. اعضای تیم ملی کرکت بنگلادش هنگام داخل شدن به یک مسجد در شهر کرایستچرچ نیوزیلند بودند که یک مرد مسلح وارد آنجا شد و با تیراندازی بالای نمازگزاران آغاز کرد. در این حملات حداقل 50 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. به اتهام ارتباط در این رویداد یک شهروند استرالیا بازداشت شده است. صدر اعظم نیوزیلند حملات جمعه را تروریستی عنوان کرده است. مایکل وایت افسر پیشین نیروی بحری ایالات متحده که در ایران بازداشت شد به 10 سال زندان محکوم شده است. این را مارک زیت وکیل مدافع او روز شنبه به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت. او افزوده است که مایکل وایت به اتهام اهانت به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد مذهبی ایران و نیز پخش معلومات شخصی در اینترنت محکوم شده است. از سال 2017 به این سو که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در قدرت بوده، این نخستین آمریکایی است که در ایران بازداشت شده. وکیل مدافع وایت گفته که وزارت خارجه آمریکا او را آگاه ساخته است. وایت 46 سال عمر دارد و باشنده ایالت کالیفرنیا است. دو ماه جولای به ایران رفته بود و آنجا بازداشت شد. الهام علیوف رئیس جمهور آذربایجان بیش از 400 زندانی را آزاد کرده است. شمار از مخالفان سیاسی علیوف هم در میان رها شدگان هستند. گروه های بین المللی حقوق بشر آنان را زندانی سیاسی خوانده بودند. فرمان آزادی این افراد روز شنبه امضا شد. در آذربایجان رسم بر این است که رئیس جمهور به پیشواز نوروز شمار از زندانیان را از بند رها می کند. اما آزادی زندانیان سیاسی به مناسبت نوروز در این کشور به پیشی نبوده است. و قرار است تیل دبرامز نماینده ویژه آمریکا برای ونزوئلا در 18 و 19 مارچ با سرگی ریابکوف معین وزارت خارجه روسیه در روم دیدار کند. وزارت خارجه آمریکا روز شنبه این خبر را نشر کرد. در خبرنامه این وزارت آمده است که دو دیپلمات در مورد اوضاع ناگوار در ونزوئلا بحث می‌کنند. آمریکا و ده‌ها کشور اروپایی خوان گوایدو مخالف حکومت ونزوئلا را به عنوان رئیس جمهور موقت این کشور به رسمیت شناختند. گوایدو گفته است که حکومت به رهبری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا مشروعیت ندارد. از زمان آغاز جنجال میان گوایدو و مادورو، روسیه از نیکولاس مادورو حمایت کرده است. مسکو در سالهای اخیر میلیاردها دلار به ونزوئلا قرض داده است. پایان خبرها.
باز هم خوش آمدید. ساعت 9:08 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه ساعت من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم با این گزارش ها با شما خواهیم بود. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند.
افرادی که به گونه‌ای دستگیر هستند در چنین تلفات ملکی و در چنین قضایا که منجر به تلفات ملکی شود با یا برخورد جدی شود.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان امضای قراردادها در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان را در رشد اقتصادی کشور مهم می‌داند. دستاوردهای 18 سال گذشته نباید قربانی گفتگوهای صلح شود. این در گرد همایی در پنجشیر مطرح شد.
نگرانی که نزد ما وجود داره این است که در همین مذاکراتی که صورت میگیره آنچه که نقش یک زن است در نظر گرفته نشد.
جزئیات تازه از مرگ یک مقام پیشین روسیه در امریکا که 3 سال پیش در گذشته بود هم به دست رادیو آزادی رسیدن. در ادامه این برنامه شما را از رسانه‌های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. شکایت فروشنده‌ها در برخی عرصه‌ها در افغانستان.
این دکانداری افغانستان خالی یک بدبختی اومده که خدا روزی شیر جنگی ساله که هر کسی میزنه که یک لقمه روزی پیدا کنه هم روزی پیدا نمیشه.
این گفتگو در رنگ‌های زندگی در نیمه دوم هم برنامه‌های هوای تازه و حقیقت چیست نشر خواهند شد. از شما دعوت می‌کنم با رادیو آزادی همراه باشید. رئیس جمهور اشرف غنی صبح امروز در رأس یک هیئت ارشد دولتی وارد ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی شده. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در فیسبوکش نوشته که رئیس جمهور در جریان این سفر با شیخ محمد بن زاید آل نهیان ولیعهد و امیر ابوظبی دیدار خواهد کرد و همچنان اعلامیه مشترک میان دو کشور نشر خواهد شد. همچنان انتظار می رود برخی تفاهم‌نامه های همکاری میان افغانستان امارات متحده عربی در بخش های فرهنگی، معارف، ورزش، معدن، انرژی و زراعت امضا شود. در این مورد در برنامه های رادیو آزادی جزئیات بیشتر برایتان خواهیم داد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در جریان عملیات‌های نظامی باید محلات نظامی از غیر نظامی تفکیک شوند. سخنگوی این کمیسیون همچنان بر رادیو آزادی گفت عاملان تلفات غیر نظامیان باید مجازات شوند. مصطفی صدیقی و جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از افزایش تلفات ملکی در جریان عملیات‌های نظامی در افغانستان ابراز نگرانی کرده. بلال صدیقی سخنگوی این کمیسیون در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه به رادیو آزادی گفت نیروهای افغان باید در جریان عملیات‌های نظامی خود از دقت بیشتر کار گیرند و همچنان افزود مسببان تلفات افراد ملکی باید مجازات شوند.
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنند، محلات نظامی را با محلات غیر نظامی تفکیک بکنند، چایخانه را مکملی و بمباردمان میکنند، در اونجا اطفال و زنان کلش به گونه قربانی میشن. میتونه راهکار دیگه باشه که افرادی که به گونه دخیل هستند در چنین تلفات ملکی و در چنین قضایا که منجر به تلفات ملکی شه با یا برخورد جدی شود.
علی اکبر قاسمی یک عضو کمیسیون دفاعی ولسی جرگه افغانستان با صدیقی هم نظر است. در یک گفتگوی تلفنی شام شنبه و برای رادیو آزادی چنین گفت
یگانه رای همه سن که باید در قسمت اطلاعاتی که در دسترس نیروی امنیتی ما قرار میگیرند و کوشش شود که اطلاعات بسیار دقیق باشد و اینترنت شود خدا نخواسته کسایی که از منابع یک بلدنا اطلاعات میتن اونا روی کدام خصومت ها یا مسائل مشکلات هایی که در منطقه بعضی ذات البینی ها وجود دارن مشکلات از اون نشوه که اونا استفاده بکنن و باعث تلفات ملکی ما شود.
قاسمی همچنین گفت شورشیان در مناطق گوناگون از مکانهای عامه به عنوان سپر انسانی استفاده میکنن. تلفات ملکی و جلوگیری از آن موضوع مورد بحث نشست امنیتی بود که به روز شنبه 16 مارچ بر ریاست محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در خبرنامه ریاست جمهوری آمده است که مسئولان نهادهای امنیتی دفاعی و نمایندگان ماموریت حمایت قاطع ناتو طرح خود را در مورد جلوگیری از تلفات ملکی به رئیس جمهور غنی ارائه کردند، اما جزئیات این طرح در بیانیه نیامده. وزارت دفاع افغانستان هنوز در این مورد مشخص چیزی نگفته. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته بود تلاش بر این است که تلفات افراد ملکی در جریان عملیات‌های نظامی به صفر برسد. در خبرنامه 14 ماه مارچ دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان آمده که به اساس دریافت‌های ابتدایی در 3 عملیات جداگانه توسط نیروهای طرفدار حکومت افغانستان در 8 و 9 مارچ در میدان وردک، ننگرهار و پکتیکا 24 غیر نظامی و شمول زنان و کودکان کشته شدند. با اساس گزارش تنها در جریان عملیات در ولسوالی حصارک ننگرهار در 8 مارچ 13 زن و کودک کشته شدند. در خبرنامه ارگ آمده که رئیس جمهور غنی گفته همه نهادهای امنیتی مکلفند و زودترین فرصت جزئیات عملیات‌هایی را که در آن ادعای تلفات ملکی شده باشد بررسی و در مورد آن معلومات را کنند. در خبرنامه همچنین آمده است عدم ارائه معلومات در مورد تلفات ملکی پذیرفتنی نیست. با اساس گزارش ماه فوریه دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، نیروهای طرفدار حکومت در مجموع مسئول 24% کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال گذشته گفته شده که از آن جمله نیروهای افغان 14% و نیروهای بین المللی 6% مسئول شناخته شدند. در گزارش سازمان ملل متحد همچنین آمده که عناصر مخالف حکومت افغانستان 63% مسئول کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در سال 2018 بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید قراردادهایی که در جریان سفر رئیس جمهور غنی به آذربایجان امضا شده برای رشد اقتصادی کشور کمک میکند. مسئولین این وزارت به رادیو آزادی گفتند حکومت تلاش بیشتر میکند تا با آذربایجان در بخشهای تجارتی، ترانزیتی، فرهنگی و موارد دیگر روابط همکاری دو جانبه داشته باشد. تمیم اخگر جزئیات میدهد.
تقویت تکنولوژی معلوماتی، خط آهن، ایجاد سهولت‌های ترانزیتی میان افغانستان و آذربایجان، گسترش روابط فرهنگی و برخی موارد دیگر، پروژه‌هایی‌اند که میان مقامات دو کشور در حضور داشته رئیس جمهور غنی در باکو به امضا رسید. سمیر رسا سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان روز شنبه بر رادیو آزادی گفت که برای تهیه پلان‌های عملی این پروژه‌ها با زودی اقدامات صورت خواهد گرفت.
بدون شک امضای تفاهم‌نامه‌ها در عرصه‌های مختلف سبب تقویت روابط تجاری فرهنگی میان دو کشور شد. می‌تونه آذربایجان نقش مفید خود در این عرصه ایفا بکنه. ما میتونیم که از این فرصت‌ها استفاده بکنیم برای بالا بردن ظرفیت‌ها. تمامی اینا زمینه را مساعد می‌سازه برای رشد این سکتورها در داخل افغانستان.
آقای رسا گفت که روابط تجارتی افغانستان با آذربایجان در مقایسه با سایر کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، تاجیکستان، قزاقستان، ترکمنستان و کشورهای دیگر کمتر است، اما این پروژه برای همکاری‌های مشترک میان افغانستان و آذربایجان یک فصل جدید را باز می‌کند. بر اساس معلومات وزارت تجارت و صنایع، آذربایجان کشوری است که افغانستان را با اروپا از طریق راه تاریخی و تجارتی لاجورد وصل می‌کند. این راه حدود 2800 کیلومتر طول دارد که از طریق ترکمنستان، آذربایجان و گرجستان افغانستان را با ترکیه و بحیره سیاه و سرانجام با اروپا وصل می نماید. اتاق تجارت و صنایع افغانستان عقد قراردادها میان آذربایجان و افغانستان را ستایش کرده و میگوید که گسترش روابط تجارتی با آذربایجان می تواند روابط تجارتی میان افغانستان و کشورهای اروپایی را توسعه دهد. خان جان الکوزی معاون این اتاق در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرد که سرمایه گذاران آذری و سرمایه گذاری در افغانستان باید تشویق شوند.
آنان باید به افغانستان دعوت شوند که در معدن، زراعت، امور ساختمانی، برق و سایر موارد سرمایه گذاری کنند، زیرا در این بخش ها تجربه و امکانات دارند. افغانستان می تواند از تجربه های آنها سود ببرد.
این در حالی است که رئیس جمهور غنی در آغاز حکومت وحدت ملی گفته بود که می خواهد افغانستان را به یک جاده ترانزیتی و تجارتی میان کشورهای آسیای جنوبی و میانه مبدل کند. خان جان الکوزی تاکید دارد که حکومت باید شرایط سرمایه گذاری را نه تنها برای تاجران آذری بلکه به سایر سرمایه گذاران خارجی فراهم سازد.
دستاوردهای 18 سال گذشته نباید قربانی گفتگوهای صلح شود. این در گرد همایی در پنجشیر مطرح شد. صدها باشنده این ولایت روز شنبه نشست را درباره روند صلح برگزار کردند. در گرد همایی 5 مورد هم به خوانش گرفته شد که به گفته شرکت کننده ها باید در گفتگوهای صلح در نظر گرفته شود. احمد انایش از ولایت پنجشیر جزئیات می دهد.
صدها تن از باشندگان ولایت پنجشیر در مرکز این ولایت گرد هم آمدند و درباره روند گفتگوهای صلح و خواسته های مردم در این خصوص به بحث پرداختند. این نشست مشورتی به روز شنبه از سوی شورای ولایتی پنجشیر در مرکز این ولایت راه اندازی شده بود. بیشتر دیدگاه های اشتراک کنندگان این گرد همایی با نگرانی های شماری از زنان و دختران همراه بود که میگویند نگران نادیده گرفتن دستاوردهای 17 سال پسینشان در روند گفتگوهای صلح هستند. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر که از شمار سخنوران در این گرد همایی بود گفت صلحی را که در آن دستاوردهای زنان نادیده گرفته شود نمیپذیرند.
18 سال است که خانم ها با دستاوردهای عظیمی که داشتن، معلم هستن، دکتر هستن، نرس هستن، وکیل در شورای ملی هستن، وکیل در شورای ولایتی در 34 ولایت افغانستان هستن. اگر طالبا بیاید ما و شما چی فکر میکنیم؟ ما هم این پروسه خاطی دامدش؟ آیا بازم به خواهر ما اجازه تعلیم و تحصیل خاط داده شد؟
رئیس شورای ولایتی پنجشیر هدف از برگزاری این نشست را توحید دیدگاه‌های باشندگان این ولایت در پیوند با گفتگوهای صلح و بیان خواست‌هایشان عنوان می‌کند. از مدین میرزایی رئیس شورای ولایتی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
هدف از راه اندازی این مجلسی که ما امروز در پنجشیر داشتیم همین بود که یک مردم پنجشیر ما خواستیم نظرشان را داشته باشیم که اینا در رابطه به این برنامه‌ای که پیش رو است، بالاخره گفتگوهای صلحی که وجود داره و در جریان است، ما خواستیم که نظر از یاران داشته باشیم که تا زمانی که دیدگاه مردم خدا نداشته باشیم نمیتونیم که در موقف گیری ما از آدرس اینمی حوزه و اینمی مردم چیزی به گفتن داشته باشیم.
با این حال شماری از زنان و دخترانی که در گرد همایی ولایت پنجشیر اشتراک کرده بودند میگویند ارزش‌های حقوق بشری آنان برایشان خیلی مهم است که به خاطر از دست دادن آنها در حراسند.
نگرانی که نزد ما وجود داره این است که در می مذاکراتی که صورت میگیره آنچه که نقش یک زن است و یا هم ارزش‌هایی را که در قبال زنان افغانستان در نظر گرفته نشود.
این نشست سرانجام با صدور قطعنامه به پایان رسید. وحیدالله دشکوهی عضو شورای ولایتی پنجشیر این قطعنامه را اعلان کرد.
ما صلح پایدار و با عزت می‌خواهیم. دو، ما خواهان حفظ تمام دستاوردهای اجدساله هستیم. سه، ما خواهان حفظ نهادهای امنیتی که حافظ جان و مال و نوامیس ملی ما هستند میباشیم. چهار، ما حکومت موقت را نمیخواهیم. حکومت موقت تمام دستاوردهای اجدساله ما را از بین میبرد و ما را به عقب برمیگرداند. پنج، ما خواهان برگزاری انتخابات هستیم.
این در حال است که در این اواخر در مورد روند صلح افغانستان گفتگوهای میان نمایندگان آمریکا و طالبان شدت گرفت و گفتگوهایی که تا هنوز جزئیات کمی از آن به بیرون درز کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
ساعت حالا 9:22 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. نگاهی داریم به مطالب چاپ شده در شمار از رسانه های جهان در مورد افغانستان. سید سمیع عباس شمار از این رسانه ها را مرور کرده است.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود در مورد مذاکرات آمریکا و طالبان در قطر مطلبی را به نشر رسانده تحت عنوان زمان عقب نشینی از افغانستان نیست. در مطلب آمده است طالبان خواهان تقسیم اوقات بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان هستند و آمریکا از طالبان می خواهد دیگر افغانستان به پناهگاه تروریستان تبدیل نشود که بار دیگر از آنجا حملات بر آمریکا را تحریزی کنند و همچنان طالبان با حکومت افغانستان تفاهم نمایند. نویسنده در مطلب نوشته است ما را به حیث شکاک حساب کنید، ولی ما در مورد اینکه آیا طالبان به تعهدات خود پابند خواهند بود نگرانی داریم، زیرا امضای توافق صلح و بعد شکستن آن در تاریخ آمریکا بی سابقه نیست. در مطلب واشنگتن پست آمده است ماه گذشته رئیس جمهور ترامپ گفته بود طالبان در افغانستان از جنگ خسته شدند، اما به نظر نویسنده طالبان نسبت به هر وقت دیگر بعد از 11 سپتامبر سال 2001 انرژی بیشتر در جنگ نشان می‌دهند و مناطق بیشتر را تحت کنترل دارند. به نوشته نویسنده کدام نشانه وجود ندارد که طالبان در موقف خود هم کدام اعتدال ایجاد کرده باشند و یا حاضر باشند که دموکراسی چند حزبی را بپذیرند. نویسنده بر یک تعهد دیگر طالبان هم شک دارد که این گروه بتواند از القاعده ببرد. به نوشته روزنامه در دهه های گذشته اطفال مربوط به این دو گروه با هم پیوند خوردند و ازدواج ها بین آنها صورت گرفته و از نگاه مفکوره هم جدایی در بین آنها نیست. نویسنده در واشنگتن پست می افزاید طالبان که بعد از وقایع 11 سپتامبر و عواقب بعدی آن رابط خود را با القاعده قطع نکردند در آینده نزدیک هم به این کار دست نخواهند زد. به نظر نویسنده سوال اینجاست که بیرون شدن قوای آمریکا از افغانستان حتی اگر جز یک پیمان صلح هم باشد چه عواقبی در قبال خواهد داشت. در پاسخ به این سوال نویسنده میگوید طالبان باز هم به قدرت خواهند رسید و القاعده باز هم لانه های خود را در افغانستان خواهد ساخت و در چند سال دیگر باز هم از اینجا حملات بر آمریکا را سازماندهی خواهد کرد. نویسنده در مطلب خود بعد از ارائه چند پیشنهاد به آمریکا نوشته است اطمینان دارد که آمریکا از افغانستان خارج می شود، ولی مشکل افغانستان بار دیگر به دروازه های آمریکا خواهد رسید. به نوشته وی حتی اگر آمریکا برای یک توافق صلح هم کار می کند باید این واقعیت را در محراق نقش استراتژی آمریکا در منطقه متمرکز نگه دارد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید بر اساس فیصله کابینه اماکنون فعالیت شمار از پانتون ها و مؤسسات تسهیلات عالی خصوصی در رشته طب متوقف شده است. فیصل امین سخنگوی این وزارت روز شنبه به رادیو آزادی گفت وزارت تسهیلات عالی فیصله کابینه را تطبیق کرده و در برخی از پانتون های خصوصی امتحان کنکور در بخش علوم طبی گرفتن نشده است. جاوید حسنزاده جزئیات می دهد.
پس از اخذ امتحان کنکور در برخی از پانتون‌های خصوصی، حالا وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید در 6 نهاد تحصیلی خصوصی امتحان کنکور در بخش علوم طبی برگزار نشده و 20 پانتون دیگر از جذب محصل محروم دانسته شدند. فیصل امین سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که بعد از فیصله کابینه در این خصوص آنان پیشنهادشان را آماده کردند تا در این مورد غور بیشتر صورت گیرد.
وزارت تحصیلات عالی فیصله جلسه کابینه را تطبیق کرد و در 45 نهاد که من خدمت شما عرض کردم 20 نهادش که بسیار ضعیف بود اونا در این سمستر و در این سال از جذب محصل محروم شدن و 6 نهاد بگم به مترتیبی که من براتون گفتم اونا بر فعلا فعالیت‌های تحصیلیشان در رشته طب متوقف است و بازم ما روی موضوع وزارت تحصیلات عالی بیشتر کار میکنه.
آقای امین میگوید وزارت تحصیلات عالی هم ورس کارکردهای پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی حمایت و نظارت میکند. با اساس معلومات وزارت تحصیلات عالی چند قبل هیئت مختلط از این وزارت و وزارت صحت عامه توظیف شدند تا فعالیت های پانتون های شخصی را در بخش علوم طبی بررسی نمایند. گفته می شود این هیئت گزارش خود را به کابینه ارائه کرده و بعد از آن کابینه افغانستان در پیوند با پانتون هایی که ظرفیت پایین دارند چنین فیصله را اعلام کرد. با اساس فیصله کابینه برای شمار دیگر از این پانتون ها هم مهلت داده شد تا فعالیت هایشان را معیاری سازند. این سخنان در حال مطرح می گردد که روز گذشته امتحان کنکور با سطح لسانس و ماستری در تمام پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی اخذ گردید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان می گوید در حال حاضر 131 پانتون و مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی در سراسر این کشور فعالیت می کند. از سوی هم شماره کارشناسان امور صحی از این فیصله کابینه استقبال کرده و میگویند در بسیاری این پانتون های شخصی شرایطی که باید یک محصل در بخش طب در آن تحصیل میکرد وجود نداشت. دکتر پرویز اقبال یکی از کارشناسان بخش صحت در مورد گفت
متاسفانه پانزه هایی را که مزدود ساخته نه کدام لابراتوار مجهز داره نه کدام شفاخانه وجود داره که اونجا یا عملا کار انجام بدن. اگر واقعا اینطور چنین اقدامات صورت بگیره، دقت صورت بگیره و استانداردایزیشن به وجود بیاید، معیارات به وجود بیاید و یک دکتر به جامعه تقدیم شود که حداقل به درد جامعه بخوره، ما طرفدار این مسائل هستم.
هرچند وزارت صحت عامه افغانستان از ارزای خدمات بهتر با امکانات مجهز سخن میگوید، اما دیده می شود که شمار زیادی از افغان هایی که برای تداوی به کشورهای خارج به خصوص هند و پاکستان مراجعه می کنند اکثرا عامل عمده این کارشان کمبود دکتران لایق و نبود تشخیص درست در افغانستان خوانده شده است.
جسد یک مقام سابق روسی به نام میخائیل لیسین تقریبا 3 سال پیش از یک هتل در واشنگتن پیدا شد. در مورد مرگ وای روزهای آخر زندگیش پرسش‌های زیاد وجود دارد. رادیو آزادی در مورد تحقیق انجام شده آزمایش‌های طبی روی جسد وای اسناد تازه را به دست آورده. این گزارش در مورد چگونگی مرگ این مقام سابق کرملین جزئیات می‌دهد. نکات مهم آن را سید سمی عباس پیشکش می‌کند.
جسد وزیر سابق رسانه‌های روسیه میخائیل لیسین در سال 2015 در یک هتل در واشنگتن به دست آمد. اسناد نو طبی در رابطه با مرگ وی نشان می‌دهند که در وقت مرگ و یا داراستانه وفات یک استخوان در زیل علاشه وی شکسته است. گزارش نو کدام سند واضح را در مورد این که لیسین به قتل رسیده باشد نشان نمی‌دهد. در این اسناد یک نکته دیگر هم وجود دارد که استخوان زیر علاشه لیسین شاید در وقت معاینات جسد وی توسط مقامات طبی شکسته باشد. اما در راپور 130 صفحه‌ای که به طور خاص به رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد داده شده است، در مورد چگونگی مرگ لیسین جزئیات دقیق علمی ارائه شده است. مقامات واشنگتن مرگ او را یک حادثه مربوط به نوشیدن شراب بیش از حد می‌خوانند. لیسین که یک زمان مشاور ارشد امور رسانه‌ها برای رئیس جمهور ولادیمیر پوتین بود، در جریان سال 2012 از نظر کرملین افتاد و از آن به بعد دیگر او ندرتاً در مسیر عام دیده شد تا اینکه جسدش در ماه نوامبر سال 2015 در هتل دوپان سرکل در واشنگتن پیدا شد. رادیو آزادی طبق قانون به دست آوردن معلومات در مورد قضایا 2 سال بعد از وقوع حادثه برای به دست آوردن معلومات از اداره طب عدلی اقدام کرده بود و اکنون با پیروزی در این قضیه این اسناد به رادیو آزادی داده شده است. ماه گذشته یک قاضی حکم صادر کرد که این معلومات به رادیو آزادی داده شود. در معلومات تازه به دست آمده درباره چگونگی مرگ این مقام سابق روسی بعضی نکات روشن شدند. به طور مثال در راپور نو واضح شده که استخوان بین علاشه و گلون لیسین کاملا شکسته و این هم آمده که اداره تحقیقات فدرالی امریکا FBI میخواست در سال 2016 تحقیقات را در این مورد آغاز کند. این معلوم نشد که این اداره در مورد قضیه لیسین تحقیقات کرد یا خیر.